نه نه، ولی اون آدم ها برای کنارگیریشون از بهائیت دلایلی داشتن که حتما تو اون کتابا قید شده. من میخوام اون دلایل رو بدونم.
رها جان، اونا دلیل نیاوردن، فقط خودشونو تبرئه کردن.
خب بهتر نیست ما خودمون بخونیم و به این نتیجه برسیم؟ من فکر میکنم قانون تحریه حقیقت هم همینو میگه.
اشکالی نداره، ولی تو داری فقط از یه منظر به موضوع نگاه میکنیم. اگه شما جوانای بهایی بخواید دنبال تهیه این کتابای مهم باشید، چاپ و نشر اونها گسترش پیدا میکنه و این همون چیزیه که دشمنان بهایت میخوان.
خب اگه نخریم و از کتابخونه امانت بگیریم چی؟ اینم اشکالی داره؟
رها جان، بزرگان ما این کتابا رو خوندن، مطمئن باش اگه صلاح میدونستن به مام توصیه میکردن که بخونیم.
باش، اگه بزرگا اینطور صلاح دیدن پس منم اصراری ندارم بخونمشون.
آفرین دختر آخر. خب بچه ها، ما برای حقانیت دینمون فقط کافیه جمال مبارک رو بشناسیم و از عشق اون سرمست بشیم. بفرمایید.
سلام علیکم.
به به، امروز چه روز مبارکیه. شاگردای گریزپا یکی یکی دارن به کلاس برمیگردن. بفرمایید داخل. نسیم خانم بفرمایید. خواهش میکنم، هر جا دوست داری بشین.
همینجا میشه رها میشینم.
خب بچه ها، نسیم جان با اومدنش یادم انداخت که به وقت تنفس رسیدیم.
ای بابا،
10 دقیقه استراحت کنیم تا بعدش قرائت مفاوضات رو پی بگیریم.
خیلی خوبه، خوب موقع اومدم.
چی کار میکنی نسیم؟
اتفاقا این سوالی که من از تو داشتم. مگه نمیگفتی کلاس مفاوضات خسته کننده ترین کلاس جوانان بهاییه؟ حالا چرا دوباره اومدی سر کلاس آقای کمالی؟
اصرار پدرم بود، نتونستم حرفش بشم. تو چطور اومدی اینجا؟
اومدم یه پیغامی بهت بدم، ولی مثل اینکه گیر افتادم، بعد تا آخر کلاس بشینم.
حرف بزن ببینم. آقا حمید راضی کردی؟
آره، قبول کرد ببیندت.
راست میگی؟
پدرم در اومد تا راستش کنم. خدا، من نمیدونم واسه چی گیره من میام.
تو یه
نکن بابا، برم کن دیگه. کمال نگامون میکنه.
کی قرار شد هم دیگر ببینیم؟
قراری نداشت، فقط گفت خبر میده.
عباس آقا، من یه روزنامه برداشتم، اینم پولش.
متشکرم.
چرا نیومد؟ تفسیر خودته. تو باشی حالت دست این دختر مدرسه ای نشه.
آقا،
آقا.
بله.
سلام، شما آقای قادری هستید؟ حمید آقا درسته؟
بله بله. شما هم باید رها خانم.
همینطوره.
من چقدر دیر کردید خانم، دیگه داشتم میرفتم.
واقعا معذرت میخوام، همش تقصیر اون اتوبوس واحدی بود که سوارش بودم. نمیدونی که تو هر ایستگاهی که با میسا 10 دقیقه طول میکشی تا راه بیفته. تو را گفتم
خانم رستگار، من اندازه کافی دیرم شده. بهتر نیست به جای حرف زدن درباره مسیری که اومدید برید سر اصل مطلب.
بله بله حتما چش، عذر میخوام. بشینیم روی اون نیمکت.
بفرمایید. ببخشید، میشه یکم اون برتر بشینید؟ این بار که با هم نیستید.
بله بله.
امرتون رو بفرمایید.
خب آخه شما دارین روزنامه میخونید؟
گوشم با شما خانم، روزنامه رو برای استتار جلوی خودم گرفتم. بفرمایید.
چرا؟ مگه خطری تهدیدتون؟
بله بله بله.
من متاسفم اذیت شدیم، ولی باور بفرمایید شما تنها کسی هستین که میتونه به من کمک کنه.
میشه بگید دقیقاً از من چی میخواید؟
آقای قادری، یکی از آشنایان من چند روز پیش گذاشته رفته کوه. خواهش میکنم آقای قادری، هرگز باید برگرده، اون فقط 16 سالشه.
16 سال؟ از مطمئن باشید دیگه بر نمیگردم.
چرا این حرفو میزنی؟
برای اینکه اونا خوب بلدن چطور رو جوانای کم سن و سال تاثیر بذارن. شما هم مثل نسیم خانم بهایی هستی؟
بله.
این آقا پرویز چی؟ من بهاییه؟
نه خیر، اون مثل شما یه مسلمون سنی و شافعی مذهبه.
شما که گفتید آشناتونه.
همسایمونه. خوب
من مگه به خاطر همسایش اینطور با آب و آتیش میزنه؟
آخه میدونین
فهمیدم قضیه دلیه.
داشتین از مردای توی کوه میگفتین.
از سالها قبل گروه هایی تو کردستان بودن که میخواستن با کردهای کشورهای همسایه یکی بشن، یک کشور مستقل تشکیل بدن. وقتی انقلاب شد اینا فکر کردن که میشه از این اوضاع استفاده کرد و کار یه سره کرد، اما هرچی بیشتر فعالیت کردن کمتر نتیجه دیدن.
پس چرا تمومش نمی کنن؟
خب تو معادلاتشون اشتباه کردن، ولی نمیخوان از اون ایدئولوژی های خود ساختشون دست بکشن.
این تو تمام ایدئولوژی های باطل یکسانه. سرشاخه ها برای رسیدن به منافع شخصیشون از زیرشاخه ها سوء استفاده میکنن.
مطمئنم این آقا پرویز قبل از رفتن با شما صحبت نکرده، اگر نه حتما متقاعد میشد که نه.
بله، متاسفانه به من نگفت کجا میخواد بره.
شگردشون برای یارگیری سوژه رو مجاب میکنن، از دیگران مشورت نگیرن.
حالا چی در انتظار پرویز؟ یعنی الان خودشو درگیر کاره مسلحانه کرده؟
نه خیر، حالا اصلای دستش نمیده، الان بیشتر با مغزش کار دارن. ولی تا دو سه ماه دیگه تبدیل میشه به کسی که به راحتی میتونه هر آدمی از نفس کشیدن ساقط کنه.
خوی خدا، این خیلی وحشتناکه. خواهش میکنم آقای قادری کمک کنیم پرویز رو برگردونم خونه.
کاری از هیچ کس ساخته نیست، مگه اینکه خودش سر عقل بیاد و برگرده.
شما نمیشناسیدش، اون پسر عاقلیه ولی در این حال لچ بازوی دندست.
حالا شما از من چه انتظاری دارید؟ باشم برم کوی برش گردونم اینجا؟
نه، من میدونم که شما توبه کردید و متعهد شدید که دیگه سمت اون دسته ها نرید، ولی بالاخره از دورانی که توی کوه بودیم باید چند تا آشنا براتون مونده باشه.
نه درسته، خیلی رو تو کوه میشناسم، از وقتی برگشتم به هیچ کی ارتباط نذاشتم.
خب نمیشه با یه نفرشون ارتباط برقرار کنین تا پرویزو برام پیدا کنه؟
خانم رستگار، من الان برای اونا یه مزدور فراریم که ریختن خونش مباهه.
بهم اعتماد کنین آقای قادری، به خدا هیچ اسمی ازتون نمیاد.
خیلی دیر شد، تازه باید برای خونم خریدم بکنم.
آقای قادری خواهش میکنم یه راهی پیش پای من بذارید.
یکی از فامیلای دورم هنوز قاطی این دسته هاست، هر دو سه ماه یه بار میاد به خونهاتش سر میزن و برمیگرده. این دفعه اگه اومد سراغ این آقا پرویز شما رو هم میگیرم ازش.
ممنون، ولی تو دو سه ماه دیگه خب خیلی دیره.
خانم رستگار، این فامیلمون خیلی وقته که به خانواده‌اش سر نزده.
پس همین روزا پیداش میشه؟
اومد خبرتون میکنم، فقط لطف کنید جلوی در خونم نگید. خودم از طریق نسیم خانم بهتون خبر میدم.
چشم آقای قادری، ممنون، واقعا کمک بزرگی کردید.
اگه این پسر برگرده منم خوشحال میشم. به شما توصیه میکنم به جای پیغام کوتاه به فکر یه نامه مفصل و تاثیرگذار باشید.
بله آقا جون،
میتونم بیام تو بابا؟
بله حتما.
چه خبر اینجا؟ این کاغذ ها رو چرا ماچاله کردی؟
داشتم رو تکلیف کلاس نویسندگیمون کار میکردم.
کلاس نویسندگی هم مگه دارید؟
بله، تو کلاس های تابستونی غیر از آموزش طراحی کلاس های کتابخونه و نویسندگی هم داریم.
خوبه، حالا موضوع این تکلیف نویسندگیتون چی هست؟
نامه‌ای به یک دوست.
نامه‌ای به یک دوست. خب میخوای من برم که فکرت جمع نوشته‌هات باشه؟
نه حالا یه چند روزی فرصت دارم.
خب پس میتونیم یکم با هم صحبت کنیم.
چه صحبتی؟
اشکالی داره یه پدر پیر بخواد با تحت‌آغاریش درد دل کنه؟
نه اتفاقا خیلی خوشحال میشم.
میدونی رها، امشب داشتم به عمری که پس پشت گذاشتم فکر میکردم، به راهی که رفتم، کارهایی که کردم.
شما که زندگی خوبی داشتین، پس نباید از چیزی نگران باشی.
ولی نگرانم را، نگران. حداقل به عنوان یه پدر نگرانم اونطور که باید نتونسته باشم به وظایفم عمل کنم. بالاخره باید خودم هم از این عمل کرد راضی باشم یا نه؟
یعنی راضی نیستی؟
نمیتونم بگم ناراضیم، ولی میتونستم بهتر از اینا باشم.
آقا جون، چی باعث شده فکر کنی برای بچه هاتون کم گذاشتی؟
تو؟
من؟ مگه من چی کار کردم؟
بذار من ازت بپرسم رها.
چشم.
تو توی چه خانواده‌ای به دنیا اومدی؟
یه خانواده اصیل بهایی.
حالا به من بگو خواهر و برادرات الان کجان و چی کار میکنن؟
آقا جون،
قرار شد من بپرسم تو جواب بدی.
خب داداش سریم که اینجاست تو سنندج، درستشو نیمی کار ول کرد که بتونه روی کار تشکیلاتیش متمرکز بشه. الانم داره یکی از اعضای اصلی محفل سنندج میشه.
خوبه، حالا از داداش وحیدت هم به هم بگو.
داداش وحید تو تهران برنامه های محفل مرکزی رو تنظیم میکنه.
همین؟
خب سفر تبلیغاتی دور نزدیک هم میره.
بسیار خوب. خواهر سالومه چطور؟
آجی سالومه هم مربی مهد کودک بهایی قزوینه.
میبینی؟ خواهرت با اینکه متأهل مادر سه تا بچه است، اینطوری داره دینش رو به دینش ادا میکنه.
آقا جون، معنی حرفای شما اینه که من بیمسئولیت ترین عضو خانواده‌ام، درسته؟
من تو رو مقصر نمیدونم. اشکال از من بوده که نتونستم تو رو اونطور که باید و شاید بار بیارم. رها، تو باهوشترین عضو خانواده ای، استعداد تو همه زمینه ها بالاتر از بچه های دیگمه.
آقا جون، شما از من خواستین توی کلاس های هیئت جوانان بهایی وقفه نندازم، من گفتم چشم. حتی اینم شما رو راضی نمی کنه؟
حضور جسم شرط اوله، ولی اصل حضور دل دخترم. اگه با دلت آیات مفاوضات حضرت رو گوش کنی، هیچ وقت درباره حقانیت دینت دچار تردید نمیشی.
آقای کمالی چیزی بهتون گفتن؟
ای کاش به خود من گفته بود. آقای کمالی موظف گزارش کلاس مفاوضاتش رو به اعضای محفل بده. سوالات که چه عرض کنم؟ شک و شبهه‌های عمیقی که تو توی کلاس مطرح کردی باعث نگرانی اعضای محفل شده.
ولی هر بهایی حق داره درباره هر مسئله سوال کنه.
بله، ولی نه دیگه از مبانی دینش. دخترم، غیر از تو بچه های دیگه هم تو اون کلاس هستن. به این فکر نکردی که سوالای تند و تیز تو ممکنه ایمان ترد اونا رو بشکنه؟
باش، از این به بعد بیشتر مراقب حرف زدنم میشم.
ولی توصیه من اینه که بیشتر از دلت مراقبت کنی. اگه بذاری فکر و دلت از جمال مبارک نور بگیره، دیگه شبهی از زبون جاری نمیشه.
اما سوالای من همش از سر کنجکاویه، نه شبهه.
اگه اینطوره پس چرا یک سال تسجیل تو به تعویق انداختی؟ چرا خودتو مکلف به اجرای فرامین دینت نمی کنی؟ این آخرین باری بود که راجع به مسائل اعتقادی باهات به حرف نشستم. اگه حجت برات تموم شد که به افتخار تسجیل نائل میشی، اگرم نه که...
آقا جو،
همیشه تو رویاهام تو رو اون بالا بالاها میدیدم، حتی جزء محفل مرکزی تهران. ولی مثل این که باید این حسرت رو با خود به گور ببرم.
Thank you. خب دوستان و یاران همراه، بخش دوم نمایش رها شده از بند به پایان رسید. تا فردا که با قسمت سوم نمایش باز می‌گردیم، همه شما خوبانو به خداوند منان می‌سپاریم. شب و روزتون خوش.
شماره 2 و ارتباط با کارشناس
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است. رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
از پخش شبکه رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر همراه شما شنوندگان خوب این شبکه رادیویی هستیم. همینک شما عزیزان رو دعوت میکنم به شنیدن کتاب گویه زورق خیال به مدت 14 دقیقه.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان ورکمن. اثر هانس یواخیم دومینیک. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 12.
وقتی به خانه تازه‌اش رسید، دید که مادرش و آن زن کدبانو تقریبا به کارهایشان پایان دادند، یعنی همه شیشه ها را شسته و خانه را روبیده و کف اتاق ها را پاک و تمیز کردند. جان ورکمن فریادی از شادی کشید و گفت: خونه داره ریخت خیلی خوبی پیدا میکنه. فای، به نظرم یه خود سرده. باید اینجا آتیش روشن کنیم، نه؟ و باز هم دوان دوان از خانه بیرون پرید. نیم ساعت بعد جان بخاری تازه‌ای در آن خانه سرد تأمین کرده بود که می‌سوخت و در سرداب خانه هم ذخیره مختصری از زغال و هیزم توده شده بود. جان می‌رفت و می‌آمد، در کار نظافت به زنها کمک می‌کرد، میخ می‌کوبید و چوب و تخته‌ها را جور می‌کرد. ماشینی که مبل و اساس را آورده بود از راه رسید و باراندازان بنا به دستورهایی که جان به ایشان می‌داد شروع به پیاده کردن و گذاشتن میزها و قفسه‌ها و آینه‌ها و تخت‌خواب‌ها و غیره کرد. وقتی همه چیز سر جای خود گذاشته شد و تخت خواب ها را هم با بالش و پتو و ملافه مجهز کردند، کارگران مزد و انعام خود را گرفتند و از آنجا رفتند. خانم ورکمن بیان که یک کلمه حرف بزند به این تشریفات نگاه کرده بود. بالاخره تاب نیاورد و پرسید:
جان، این کارا یعنی چی؟ تو با این همه تخت خواب میخوای چی کار کنی؟
پسرک با حالتی اسرارآمیز پاسخ داد:
بعدم میفهمی مامان، تا تو فعلا بیا تو کوبیدن این پرده به من کمک کن، بعدش با هم دیگه میریم سراغ مبل اساس مونده تو منزل قبلیمون. گنده ترین اتاق این خونه که در واقع قسمت جنوبش و آفتاب روه، با این اتاق کوچیک و آشپزخونه میشه مال تو. بقیه اتاقا رو من برای خودم نگه میدارم. آخه چرا توشون این همه تخت خواب گذاشتی پسرم؟ گفتم که مامان بعدم میفهمی دیگه، فعلا کارم اینجا تموم شده، بریم مبل اساسمون از خونه قبلیمون بیاریم اینجا.
ساعت 6 غروب اسباب کشی و استقرار در خانه جدید تمام شده و منزل ریخت جالب توجه و شکل قشنگی به خود گرفته بود. به پنجره ها پرده آویخته بودند، ظرف ها و لیوان ها در قفسه آشپزخانه چیده شده بود، یک میز بزرگی گرد با 12 صندلی زینت اتاق نهارخوری شده بود و مقدار زیادی عکس و تصویر رنگی که جان از شماره نیویورک هرالد بریده بود به دیوارها آویخته بودند. نیویورک هرالد، روز یکشنبه. بهترین جای اتاق عکس هری من را که جان از چارلی بکرز به ارث برده بود به دیوار زده بودند و جان زیر آن عکس این کلمات تأثیر انگیز را نوشته بود: به یاد چارلی بکرز. برای تکمیل مبلمان سالن جان یک چراغ گازی به سقف آویخته و روی میز هم قالیچه قرمزی انداخته بود، یک گلدان و چند کتاب جالب برای جوانان هم حال و هوایی شیرین و خودمانی به آن اتاق بخشیده بودند. جان با نگاهی حاکی از خرسندی به کار آن روز خود نگریست و سپس به شتاب به طرف روزنامه نیویورک هرالد رفت. عده زیادی از پسر بچه های روزنامه فروش در انتظار بیرون آمدن شماره عصر روزنامه بودند. جان همه را به دور خود جمع کرد و به ایشان چنین گفت:
رفقا، اون روزی که من با گوله هفتیر بیل اسمیت زخمی شده بودم، همه ی شماها خیلی به من خدمت بزرگی کردید. راستش من همش دنبال این بودم که یه جوری از شما قدردانی کنم. میخوام مراتب حق شناسی خودم رو بهتون نشون بدم. من طرح تأسیس یه باشگاه ریختم به اسم باشگاه پسران روزنامه فروش برادوی، یه باشگاه شبیه اون باشگاهی که چه میدونم ثروتمنده دارن. محلش هم خودم اجاره کردم. حالا هر کدوم از شماها که مایل باشین میتونین با پرداخت ماهیانه جزئی بیاد اونجا ساکن بشه و هر چقدر که پول میده اونجا بخوره و بنوشه و خلاصه پانسیون بشه. شما درباره این نقشه من چه عقیده‌ای دارین؟
بچه ها ابتدا حیرت زده شدن، ولی تقریبا بلا فاصله با غریف های پرتنین شادی از گفته های او استقبال کردند. سپس جان افزود:
ما همین امروز اولین جلسه استقرار تو باشگاهمون رو تشکیل میدیم. لطفا همتون ساعت 8 شب به خونه شماره 216 واقع در کوچه 14 بیایید. اونجا من منتظرتونم.
و آن شب وقتی دو پسرک روزنامه فروش به هم میرسیدند، تنها موضوع صحبتشان باشگاه تأسیس یافته به وسیله جان ورکمن بود.
فصل 11. راز بزرگ جان ورکمن در همین مسئله بود. او میخواست برای بچه های فقیر آن شهر قولاسا، برای آن بچه های یتیم بی منزل و مأوا، کانونی خانوادگی به وجود بیاورد. او میدانست که بعضی از رفقایش نمیتوانند جایی در پناهگاه های شبانه پیدا کنند، ولذا شبها به روی نیمکت هایی که در میادین و پارک ها گذاشتند روزنامه به خود میپیچند و میخوابند. میدانست که در میان ایشان عده‌ای را پدر و مادر بسیار فقیرشان از خود راندند، بعضی ها را گداهایی مانند خودشان فقیر از سر راه برداشته و بزرگ کردند و برخی هم یتیم شدند و همه که به یک اندازه قابل ترحم بودند آرزوی آینده‌ای بهتر به دل داشتند. همین که شب فرا رسید، خانه جدید جان ورکمن منظره جشن به خود گرفت و چراغ روشن بود. به روی دو میز سفره پهن کرده و بشقاب و کارد و چنگال گذاشته بودند. در آشپزخانه آب برای چای می جوشید و نان کره مالیده آماده شده بود.
دیری نگذشت که بچه های روزنامه فروش برادوی با خجرت و دلهوره به خانه رسیدن. جان ورکمن که با لباس های پلوخوریش از آنان با لبخندی استقبال میکرد، همه را به تالار پذیرایی برد. سپس خود را در میان ایشان جای داد و اینگونه سخن را آغاز کرد.
رفقا، من امشب شما را دعوت کردم تا چیزی که به خودتون متعلقه تصاحب کنید. از این به بعد هیچ کدومتون مجبور نمیشین تو کوچه بخوابین. چون میتونین همینجا یه بستر گرم و نه برای خوابیدن و یه خوراک مطبوع برای خوردن پیدا کنین. حالا بشینیم با هم درباره مسائلی که به اداره کردن و سازمان دادن به اقامتگاه و مربوط میشه حرف بزنیم. شما اون گذران رقت انگیز رو به یاد بیارین که بیشتر رفقای ما دارن، اونایی که پدر مادر ندارن، بی پشتیبانن، گاهی حتی نون برای خوردن ندارن یا جایی که توش بیتوته کنن. منظور من از جا جاست، نه خونه. حتی جا ندارن. هر وقت احساس همکاری همگانی بینمون باشه ممکنه وضع غیر از این بشه که هست. من شخصا به یکی از رازهای میلیونرها پی بردم، اونم اینه که یه فرد هیچ وقت نمیتونه تنهایی کاری بکنه، باید با هم باشن. اجاره این خونه ما 35 دلاره. من برای مبل و اساس خونه 10 دلار، برای تامین سوخت و روشنایی 10 دلار که جمعا میشه 55 دلار پرداخت کردم. ما الان نزدیک به 40 تا پسر بچه ایم که برای گاردن بنت کار میکنیم. من الان این پیشنهاد به شما میدم، هر کدوم از ما روزی 5 سنت به صندوق باشگاه بدیم. کسی که روزانه 5 سنت بده عضو باشگاه میشه. اون وقت میتونه هر وقت دلش بخواد بیاد تو باشگاه. کتابای خوب داره، بازی سرگرم کننده داره، همه چی داره. اگه 5 سنت دیگه هم بده، یه تخت خواب سفری هم بهش میدیم. و با پرداخت 5 سنت دیگه نون و چایی و غذاهای مختلف هم میتونه داشته باشه. ببینید، من میدونم این همچی درخشان نیست، ولی هرچی باشه از خوابیدن رو نیمکتای پارکا بهتره. اگه تفلک چارلی بکرز یه باشگاه عین باشگاه ما در اختیارش بود، شاید الان زنده بود. ضمناً بگم با اون چیزی که از حق و عضویت‌های ماهیانه برای باشگاه میمونه، ما فقط اساس منزل و کتاب و اسباب بازی میخریم، اجاره میدیم. رفقا، شما حتما مشاهده کردین که اتحاد قدرت ایجاد میکنه. برای مثال وقتی ویل اسمیت و ماجرای خاک سپردن چارلی بکرز رو یادتون بیارین، خود به خود جواب سوال احتمالی که الان با شنیدن حرف من تو ذهنتون شکل گرفته رو میگیرین. ما با همین وسیله، یعنی با اتحاد میتونیم به نتایج بزرگی برسیم. به من اعتماد کنید. تا الان که این کارو کردین، برای همین هم الان اینجا دور هم جمع شدیم، توی خونه که آدرسش مال خودمونه. وقتی جان ورکمن سخنرانی خود را به پایان رسانید، پسر بچه ها تا چند ثانیه مات و مبهوت به هم نگاه کردند. سپس همه به یک خیز از جا برجستند، با غریب شادی به سمت جان پریدند و دستایش را فشردند. هر یک از جیب خود مبلغی را که برای پرداخت حق عضویت لازم بود درآورد و آنها که کمتر فقیر بودند، چون علاقه داشتند که نواقص ضروری برای باشگاهشان حتما خریداری بشود، دو و حتی سه دو. فقط من نمیدونم همتون مادری دارید که ازتون پرستاری کنه و به کارتون برسه یا نه، ولی اونا که مادر ندارن بدونن که اینجا یه مادرم پیدا میکنن. باشگاه ما لازمه که ازش یکی خوب نگهداری کنه و بهش برسه، چون ما خودمون مجبوریم برای به دست آوردن پول بریم بیرون پرسه بزنیم، وقتشو نداریم که به جزئیات داخلی خونه برسیم. بنابراین به شما پیشنهاد میکنم انجام این مهمو به مادر من واگذار کنیم. در عوض ما به ازای زحمتی که برامون میکشه اتاقی تو این خونه بهش اختصاص میدیم. کسی هست که با من هم عقیده نباشه؟
همه بچه‌ها با شور و شوق این پیشنهاد را تصویب کردند. باز جان به سخن در آمد و گفت:
حضرت متشکرم. حالا بیام یه رئیس انتخاب کنیم و دو بازرس که با مادر من تو اداره باشگاه همکاری و نظارت داشته باشن. در انتخاب رئیس همه آرا بلافاصله به خود جان ورکمن داده شد و او ریاست این مجموعه را پذیرفت. پس از آن هری کانیسون و رابرت بارنی به سمت صندوقدار و خزانه‌دار باشگاه انتخاب شدند. سرانجام مفاد یک آیین‌نامه داخلی را تدوین